سوره عصر جلسه چهارم توسط استاد مشتبه تهرانی.
این هم جواب فرمان این همدلین خطر و اکنیه یک من بیامه
الا ذالکه هو الخسران المبین. ای پیغمبر بگو زیانکاران کسانی هستند که اینها زیان جانی دارند و زیان خانوادگی. در روز قیامت آن آگاه باشید، این همون ضرر آشکار است، ضرر آشکار از نظر مکتب الهی و از نظر واقع بینی این است. لطافت اتفاقا در این آیه این است که می‌فرماید هو الخسران المبین. اگر آشکار باشد دیگه مبین معنا ندارد. توجه به این جهت، زیان آشکاری که جبران پذیر نیست عبارت از ضرر جانی و ضرر خانوادگی است که ما بعد معنا میکنیم. بنابراین در این آیه شریفه که دارد ان الانسان لفی خسر، انسان در زیانکاری، اینجا زیان مادی نیست، زیان مقام و جاهی دنیایی نیست، این یک نوع زیانی است که زیان آشکاری است که جبران پذیر نیست. یه زیانی غیر آشکار است که جبران پذیر باشد. این زیان چون جبران پذیر نیست لذا آشکار است. خب بعد در اینجا دارد لفی خسر، فی مطرف کرده، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان هر آینه در زیانکاری. فی به معنای ظرفیت است. اگر گفتی فلان چیز در فلان چیز قرار گرفته، آب در کوزه، معناش این است که اون ظرف احاطه پیدا کرده به مظروف، مظروف محکوم ظرف است، ظرف او را از هر جهت گرفته است در خودش. میگوید ان الانسان لفی خسر، دقت کنید، این تأکید، لام تأکید، بعد مسئله زیانکاری انسان را، جنس انسان را اینطور بیان میکند که انسان در زیانکاری، یعنی زیانکاری احاطه پیدا کرده است به این جنس و نوع موجود. مثل آبی که در کوزه قرار بگیرد، چگونه کوزه احاطه بر او دارد، ظرف احاطه بر مظروف دارد، زیانکاری هم نسبت به انسان یک چنین تسلطی دارد در این عالم. عجیب بود. نمیگه انسان خاسر است، انسان یعنی زیانکار است، دقت کردی؟ نه، زیانکاری احاطه بر او دارد، که انه او محکوم زیانکاری، اینجور بر او احاطه دارد زیانکاری. در ماده خسره من این رو تذکری بدم، گرچه در جلسه گذشته نگفتم و مفسرین هم من به اون مقداری که تفسیر زدم بود دیدم به این که به این نکته ادبی توجه ایران نکرده بود. در خطره ما یه خطره داریم، یه خطره داریم، اینا از نظر ضبط لغت لغتیش دوتا. خطره به معنای زلالت و گمراهی، مصدرش هم خسر که در آیه مطرح شد. این خطره، خطره یخسر، بعد مصدرش که خسر، یه خسره یخسر درست عکس او داریم، مصدرش خسرانه، او به معنای ضیعه نصب. ولی خب مفسرین که وارد میشن میخوان معنا کنن خسرو تا اینا هم ردیفی به سقف میکشن میرن، با این چه جور نیست. خسرو ماده اصلیش خطره، از خطره گرفته شده، نه خطره. و بعد خسران که به معنای تضییع و نفس در این ردیف بیارن، حالا ما کاری نداریم. اگر ما اینجا لفی خسر را، خسر را به معنای همون زلالت و گمراهی بگیریم، سبب به اصر که انسان در چیه زلالت و گمراهی. خب یعنی زلالت و گمراهی او را احاطه کرده، معناش این است به این اعتبار چون انسان در دامن طبیعت است، تا موقعی که در دامن طبیعت هست طبیعت او را احاطه کرده، هر طرف نگاه می کند مادیت است. دقت کردید؟ جاذبه مادیت او را گرفته، چپ و راست بالا و پایین از شش جهت، چه مثل اون آبی که در کوزه هست و محکوم اون کوزه است. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان در چیه؟ در خسر است، یعنی در زلالت و گمراهی. چطور؟ به چه اعتبار؟ برای این که این مثل یک مظروفی میماند که در ضربی قرار گرفته، یک موجود پرنده است که این در قفسی از طبیعت قرار گرفته و این باید پرواز کند، خودش را آماده کند برای پرواز کردن از این ظرف و قفس طبیعت. قسم هم به چی میخوره؟ به بعثت میخوره. دقت کنید به اون معنایی که ما کردیم اول، گفتیم که اون معنا رو قبول داریم. والعصر، قسم به اون بعثت پیغمبر اکرم که انسان این جنس این نوع در قفس طبیعت است که باید از این قفس پرش کند. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که بعد معنا میکنن. خب این به معنای چی؟ خسر به معنای هلاکت و بله زلالت و گمراهی. اما اگر آمدیم به معنای ضیعت برسیم، گفتیم به این که در آیه شریفه که میگوید ان الانسان لفی خسر، خسر به معنای تضییع و نقص است، قسم به عصر که این جنس و این نوع از موجودات این رو به ضایع شدن و کاسته شدن است. اینجور گفتی؟ بله، اشکال نداره، صحیح. انسان در این عالم چون مرکب از جسم و روح است، این دو جور کاسته شدن و تزیین دارد، یکی جسمی و دیگری روحی. از نظر جسمی عبارت از این است که انسان هر آنی که می گذرد از حیلی که این به عنوان یک موجود زنده انسان بهش نگاه بشود، هستیش رو به نقص است و کم می شود هستیش، یعنی بودن او در این عالم طبیعت از نظر جسمی به سنخ طبیعتیش هی ازش کاسته میشه، رو به ازدیاد نیست. درست است، یه سیر تصاعدی ابتدا دارد، بعد هم چکار میکنه؟ نزول میکند. اما بدانید هر آنی که میگذرد هستی او از نظر طبیعی چی میشه؟ ازش کم میشه. اگر یه انسان رو از نظر مدت عمری، یعنی بودش در این عالم، این رو اندازه گیری کنی 60 سال، درست از ابتدای تولد تا حدود 20 سالگی رو به رشد از این بدن، اما این رو غفلت نکنی که 20 سال چه شد؟ از بودش در این عالم طبیعی رد شد، کاسته شد. بنابراین از نظر جسمی انسان در این عالم لفی خفر است، رو به کاهش است. انسان بهترین تعبیر را اگر بخواهیم از انسان گوش کنیم نسبت به این جهت انسان، این خسران، علی علیه السلام می فرماید در نهج البلاغه: نفس المرء خطاه الى اجله. هر یک نفسی که انسان می کشد در این عالم گاویست به سوی مرگ. هر یک نفس یه قدم برد. یعنی از اون بودش در این عالم کاسته می شود هر یه نفسی که می کشید. این از نظر جسمی. و اما از نظر روحی، انسان که مجموعه ایست از قوا و نیروها، روح ما اینطور نیست که یک چیز باشد و یک نیرو باشد و یک قوه باشد. نه، مجموعه ای از استعدادها، مجموعه از قواست. این انسان در این عالم هر چه که این سیر کند، این قوا رو به ضعف می رود و رو به ضیاع و از بین رفتن، زایع شدن. شما یک خدمتتون عرض شود که پیر مرد 80 ساله ای رو پیش بکش، یه سر مطالبی رو بخوای به اون تفهیم بکنی که یک عمر این 80 سال، درست این خدمتتون عرض شد 160 درجه بعد خلافش بیاد، مگه میتونی؟ نه، ممکن تعبسات اون نیروها و قوایی که در اون یه مختصراتی بونده باشه، ولی زایع میشه. اگر این قوا رو روش کار نکنی چه میشه؟ این عبیل قوای روحی. والعصر قسم به دهر، به اون معنا که ما گفتیم این الانسان لفی خسر، این موجود و این جنس در چیز در خسران است، چه از نظر جسمیش رو به کاهش و کاستی و چه از نظر روحیش رو به ضیاع و از بین رفتن است. این قباب بگیر. خب بعد بگویم الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خب چرا استثنا میکنه؟ جهت چند چیز در قرآن و در مکتب اسلام و انبیا مسلم است، چون قرآن داره صحبت میکنه. یک، مسئله قیامت و این که عالمی ماورای این عالم برای هر انسانی در پیش است و اینطور نیست که این دنیا و این وجودی که ما در این عالم داریم عالم ماده همین باشد و بس، بلکه خانه دیگری دارد انسان به نام آخرت و انسان منتقل می شود از این خانه به اون خانه و اون خانه همیشگی و جاودانه انسان است. دو، این عالم همیشه مقدمه است در این سیر برای اون عالم، این خانه مقدمه است برای انتقال به اون منزل هستی. سه، مسئله معیار در خوبی و بدی انسانها در خانه همیشگی که در پیش دارند اینها، که معیار چیست؟ به تعبیر اصطلاحی معیار سعادت و شقاوت برای انسان در خانه‌ای که همیشگی میماند نه این خانه موقت، معیار چیست؟ اینجا قرآن دست رو معیار میگذاره، میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر انسانهایی که ایمان آوردند در این عالم و عمل صالح انجام دادند. یعنی این معیار چه هست با اونها؟ اینها زیانکار نیستند. چهار، مسئله تجارتی در پیش است چند نه خسران، زیان و زیانکاری جایی مصرف می شود که در مقابلش تصویر ربح بشود و الا معنا ندارد که این نقطه زیان و زیانکاری مصرف بشه. یه وقت میگی سفیدی که تصویر سیاهی بتوانی بکنی. الاشیاء تعرف به ازداده ها، اشیاء شناخته میشوند به ضدهاشون. اگر بخوای بفهمی کی ظالمه باید عادل رو بفهمی تا ظالم رو بتونی تصویر کنی. چی عادل است باید ظالم رو تصویر کنی تا بتونی عادل رو بفهمی. اینها از عناوینی هستند که تقابل دارن با مقابله باید به دست بیاد. اگر جایی یک عنوانی را مصرف کردند باید مقابلش تصویر داشته باشد. والعصر ان الانسان لفی خسر، این موجود در زیان و زیانکاری. خب معلوم میشه تصویر رب هم میشه در کار سود، سود به این طرف. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خب معلوم میشه سود عبارت از چیست؟ ایمان و عمل صالح. خب من دیگه خب چیکار کنم، میگم دیگه. حالا ما بچه بودیم میگفتیم بادا باد. سود که دارد اینجا باید یه رو قاعده تقابل، باید سود ایمان باشد و عمل صالح. دقت کنید ما اینجا دو جور میتونیم سود در نظر بگیریم. یک، نسبت به آخرت. دو، نسبت به خود دنیا. نسبت به خود دنیا، نسبت به آخرت. همینیست که قاغلون مفسرین وارثان همینو میگن. اگر آمدی و شما خسران به معنای زلالت و گمراهی گرفتی، اون هم که سودش عبارت از چی میشه؟ هدایت از عمل صالح و مسئله تقابل در قیامت که عبارت از بهشت هست. رو همون معیار که معیار خوبی و بدی، سعادت و شقاوت، مسئله چیست؟ مسئله خانه‌ای که در پیش دارم خوش زندگی کردن در اونجا، چون زندگی همیشگی من اونجاست، و بد زندگی کردن در اونجا، چون به سبب این وجود خودم در اینجا تحصیل کرده ام کأنه ابزار زندگی خوش را در آخرت. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و انا لهم الجنه. معامله این خسران، این طرف چی؟ سود. سودش چیه؟ ایمان بیاری، عمل صالح انجام بدی، خداوند چیکار میکنه؟ خداوندم به جناب عالی معامله میکنه. خداوند مشتری یک چنین موجود، مشتری. بعدم در قیامت چیه؟ بهشت بهت میده. خب این بحثی خیلی به نظر من روشن، همه کس فهم. اما ما بحث دوم داریم. چی میگیم؟ معیار در معامله خدا مطلب آخری است، و آن این است که در این دنیا من ازم کاسته نشود. همینجا اون که نسیه است که نه، اینجاست که بحث مفصلی باید بشه. و اون این است که اونی که میگه من آیا جسم است یا روح است؟ جسم من من است یا روح من است که میگویم من؟ جسم مطرح، جسمی ابزار کاری بیش نیست. بنابراین ما در بحث هامون گفتیم اگر یک کسی یه خود از پاشو قطع کردن دیگه من نیست، سه چارک میشه. مثلا بازم میگه من. پس بنابراین اون چرا که هستی من است روح من است. باید بریم سراغ اون. سرمایه اساسی عبارت از همون نیروهایی است که خداوند در نهاد من نهفته است. اگر ایمان بیاورم و عمل صالح انجام بدهم، این نیروها شکفته می شود. حالا تعبیر دیگه می خواهی بکنی، ارزش های انسان. اونی که به من بها می دهد، قیمت می دهد، مرا با ارزش می کند، عبارت است از شکفتن همون نیروهایی که در من خدا قرار داده است با دست تکوینی خلقتیش. که گاهی تعبیر می کنن به سعه وجودی، میگن هر چی انسان کار کند و از این چشم آب بچشد باز میاد. یعنی روح اینجوری. و همین است که در آیه دارد ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم لا اجسادهم. زحمت کشیدی، پول به دست آوردی، نیرو مصرف کردی، در راه خدا میدی. به این چیه؟ کش میکند از چی؟ از این که یک نیروی انسانی در تو شکفته شده است، به فعلیت رسیده. اینم ثمرش. دقت کنید. و انفسهم. خدا مگه هر خرزله ای رو میخره؟ هر روحی رو میخره؟ نه، اون روحی که تضییع نکرده است این نیروها را، اون روحی که گسترش پیدا کرده، وسیع شده، در کجا؟ قیامت؟ نه، اینجا. هر انسانی در نقص است، در ضیاع و تضییع و از بین رفتن و کاستی، مگر اون انسانی که چیکار کند؟ ایمان بیاورد، عمل صالح انجام بده، که این انسان کاستی ندارد بلکه رو به زیادتی توسعه است، گسترش پیدا میکند این روش. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. خب چرا در اینجا آمنو دارد و به تعبیر ما متعلق ایمان رو نگفته؟ ایمان به چی بیاره؟ آمنو به الله، آمنو به شیطان، آمنو به پول مثلا فرض کنید. به چی آمنو؟ یکی از مفسرین اینجا من دیدم به این که بله، مثلا گنگ این گرد بشه میره. بله، ایمان به خدمت رو عرض شود که با یه عباراتی مثلا فرض کنید که یک ارزش هایی بیار و از این ما مثلا کذایی رو بیار. آمنو بالله. خب ایمان به خدا کافی؟ ای بابا، ایمان به خدا که کافی نیست که. ایمان به رسول هم میخواد آخه، مگه نیست؟ اونم چی؟ تمام انبیا. عجب، ایمان به اونم تازه کافی نیست، ایمان به قیامت هم میخواد. الا الذین آمنوا، تموم شد. بعدم و عملوا الصالحات، با یه آمنو ردش میکنه. خیلی فشرده است. ما اگر این آمنو رو بخوایم معنا کنیم، باید بریم سوره نساء آیه 150 و 151. اونجا میگه که ایمان که مصرف میشه در قرآن، ایمان به خداست، و ایمان به خدا از ایمان به رسول جدا نیست. اون هم تمام انبیا و رسول، ایمان به انبیا و رسول هم از ایمان به قیامت چیه؟ جدا نیست. خب من یه توضیح دیگه بدم. در اینجا چه بسا دارد الا الذین آمنوا، همون مراد ایمان به الله هست، اما چون الله غیب است به یک معنا، لذا نخواسته اینجا ایمان به غیب را حتی از نظر لفظی هم چیکارش کنه؟ آشکار کنه. الا الذین آمنوا، مگر کسانی که ایمان بیاورند. ایمان به چی؟ به الله غیب. از نظر این انسانی که در دامن مادیت و طبیعت است، این انسانی که در قفس طبیعت است، فیل خسرو، این دیگه چیه؟ ایمان به غیب، یعنی ماورای ماده که چشمنداز ظاهری تو نیست، لذا بهترین که لفظش هم نگه، ایمان به غیب محذوف باشه. الا الذین آمنوا، در سوره نساء میگوید ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، کسانی که کفر میورزند به خدا و پیامبران خدا و اینها مقصدشان این است که جدا کنند بین الله و پیامبران الهی و میگویند ایمان به بعضی میاریم و به بعض دیگر ایمان نمی آوریم، و غرض اینها هم این است و یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، میخوام بین این دورا یه را دیگم گیر بیارم. آخه یه عده اینجوری هستن اینا، خدمت رو هر شود که مردان روز به اینا میگن نشد، اینا که مردان روز هم اینجوری هستن میگن سرنخ با همه باید داشته باشی، از این وقت که مشغول صحبت با خدا هستی، این ورم شیطون که بگه احوال چطوره، میگه مخلص، اینم دلش نرنج. در مکتب های اینا خلاف اینا مطرح نیست، نمیفهمم من. آیا بین حق و باطل یه خونسام هست؟ اینو معرفی کنیم به ما. آیا شده نیمی حق و نیمی باطل را به هم تلفیق کنن اسمش غیر حق و باطل باشد؟ یه را تهون به این معنا بحث حق و باطل هست، این نمیشه. بدانید اگر گرایش به حق بود و از طرفی هم گوشه چشمی به باطل، اینجا انسان حق را درست نشانه گیری نکرده. کسی کرد یه جا بیشتر نمیتونه اصلا را متوجه بشید، متوجه بشید در مادیات باله چه کنیم؟ ما بیچاره مادیاتی مقدار آقا قابل تجزیه است. خب میگه خب ما نگاه میکنیم قابل تجزیه است، معنویات این نیست چون ترکیب نیست اونجا، نمیشه. در گرایش به حد تأمله. تو حق رو هدف گیری نکردی، تو هنوز از باطل دل نکندی. حرفا نیستش آقا، یه خوردش رو قبول میکنیم، یه خوردش رو رد میکنیم. از نظر عملی دقت کنید، بیشه اعتقادی من دارم بحث میکنم آقا، اینا اشتباه نکنید، از نظر اعتقادی من دارم بحث میکنم. دو چیز که نقطه مقابل هم هستن، هم معتقد به اینم هم معتقد به اینم، محال است. این بازی بله، مرد سیاست روز این کارو میکنه، هم مذهبی باشه هم غیر مذهبی باشه، مثلا فرض کنید همین هم کذاب باشه هم فلان باشه، اینا نمیشه. اولئک هم الکافرون حتی اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. قرآن میگوید اینا که بخوان تفکیک کنن بین الله و پیامبران، بین پیامبران، اینا بخوان تفکیک کنه چی؟ اینا کافرن. یعنی چی؟ مؤمن نیستن. مؤمن نیستن یعنی چی؟ یعنی لم یؤمنوا، اینا ایمان ندارن. در اون آیه میگوید الا الذین آمنوا، معلوم میشه چی؟ ایمان به غیب، چه در ایمان به غیب، ایمان به پیامبران غیب هم هست، ایمان به پیامبران که آوردی، ایمان به قیامت چه در متنش هست. چون از آدم تا خاتم گفتن ای بشر بعد از این عالم عالم دیگری است به نام قیامت، چه در اون عالم رسیدگی می شود به اعمالت. بنابرای و الاصر، قسم به اصر، انسان در خسر است مگر انسانی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، که انشاءالله بعد.
تفسیر سوره اصر، جلسه پنجم، توسط استاد مشتبه تهرانی.
الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعاصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحث ما به اینجا رسید، الا الذين امنوا، قسم به عاصر که انسان در خسران است، در خسر است، انسان در هلاکت است، یا انسان در تضییع ضایع شدن و از بین رفتن است، مگر اون انسانی که ایمان آورده است. گفتیم خسران یه وقت به معنای هلاکت که مربوط به قیامت می شود، یه وقت گفتیم خسران به معنای تضییع است، یعنی از بین رفتن، با معانی که در گذشته کردیم تطبیق می کند. قسم به عصر که انسان روز قیامت در هلاکت است مگر ایمان آورده باشد و عمل صالح انجام داده باشد، یا قسم به عصر انسان چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی، این انسان در تضییع است، از بین رفت. از نظر جسمی معلوم است آن به آن چه می گذرد، انسان از نظر هستیش در این عالم کاسته می شود و روح به نقصان است، و از نظر روحی چون مجموعه است از قوا که این قوا باید در این عالم شکل بگیرد، که ارزش های انسانی مبتنی بر این قواست، و هرگاه روی این قوا کار نکند اینها از بین می رود. پس والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در تضییع از بین رفتن است، چه از نظر زندگی مادی جسمیش و چه از نظر روحیش، مگر انسانی که ایمان آورده باشد و عمل صالح انجام داده باشد. خب ایمان چیست؟ ایمان به معنای اعتقاد جازم، تصدیق به مبدأ و معاد. الا الذین آمنوا، گفتی متعلق ایمان اینجا ذکر نشد. چرا؟ برای این که بسیار آشکار و در عین آشکار بودنش غیب است. کتاب کتاب آسمانی، ایمان به الله و ایمان به معاد، ایمان به اصول دیگر اسلامی که عبارت از نبوت و امامت باشد، اینها شاخه هایی از ایمان به مبدأ و معاد است. بنابراین الا الذین آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند به غیب، یعنی غیب از نظر جسمانی و عمل الصالحات. و عمل صالح انجام دادند. ایمان یک نوع تعلق است، تصدیق است، اعتقاد جازم است. خب ما راجع به ایمان بحث مفصل کردیم در جاهای مختلف، دیگه اینجا توضیحی نمیدیم چون انشاءالله قصد داریم که تمام بشه تفسیر امشب. و عمل صالح انجام دادند. ما یک عمل صالح داریم، یعنی عمل شایسته، و یک عمل حسن داریم، یعنی عمل نیکو. کار شایسته و کار نیکو. اینطور نیست هر کار نیکویی کار شایسته باشد. مثلا فرض کنید گرسنه را سیر کردن، رسیدگی به فقرا، این عمل نیکی، اما در موارد مختلف است. فرض کنید یک کسی است، این الان گرسنه‌اش نیست، تشنه است، الان سیره، ولی میدانم به این که این از نظر مادی دستش تهی است، برم من یک کمکی بکنم، غذایی ببرم براش. نفس این عمل، عمل نیکیست، این خوبه، ما میگیم خوب. آیا این شایسته هم هست؟ نه. چرا؟ عمل شایسته این است که مطابق با عقل و منطق و قوانین شرع باشد. در اینجا این احتیاج به آب دارد فعلا، و تو نان به او میدهی، عمل شایسته این است که به او آب بدهی فعلا، اگرچه از نظر قیمت هم کمتر است نسبت به نانی که به او دادی. اینو دقت کنید، بنابراین هر عمل حسنی صالح نیست، شایسته نیست. قرآن میگوید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر انسانی که ایمان آورده باشد و عمل صالح انجام داده باشد. چقدر تکیه می کند قرآن روی شعور، فهم، درک، چون تلاهیت را درک کردن خودش این یک نیرو و دید و بینش خاصی میخواد. لذا گاهی مقایسه میکنیم ما اعمار رو با هم. در اسلام اینطور نیست که کسی که میتواند یک عمل عبادتی اما در شأن خودش از نظر اجتماعی انجام بده، این رو کنار بگذاره و یک عمل عبادتی که در شأن دیگری است او رو از این بپذیرد. من یه داستانی روایت میکنم. موعه ورام دیدم، خب از کتب اخباری که ما داریم که خیلی قدمت داره، شاید حدود 900 سال پیش بیشتر هم هست، حدود 900 سال پیش. داستانی روایت میکنم. موعه ورام دیدم، خب از کتب اخباری که ما داریم که خیلی قدمت داره، شاید حدود 900 سال پیش بیشتر هم هست، حدود 900 سال پیش. در اونجا نقل کرده بود که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب نشسته بودند و صحبت می‌فرمود و ضمناً راجع به ثواب عتق رقبه می‌فرمود. بند آزاد کردن. وقتی حضرت چند جمله فرمود، یه ده فقرا نشسته بودن، نگدن که خب ما پول ندارن برن بخرن اسیر رو و آزاد کنن، رو کردن به پیغمبر از کردن یا رسول الله، خب ما از این همه ثواب ها و اجر ها ما باید محروم بشیم چون پول نداریم. حضرت این جمله دعایی را فرمودن، گفتن که شما اگر این جمله را بخونید از زهارو همون ثواب بهتون میدن. تا حضرت شروع کردن جمله دعا رو گفتن، این ثروتمندها زود قلم و کاغذ حاضر کردن، شروع کردن نوشتن. پیغمبر فرمود آه چه میکنید، این مربوط به شما نیست، شما وظیفتون پول دادن است و بند خریدن و آزاد کردن. اینها که فاقد هستند این جهت را، این مربوط به اینها. دقت کنید، دعا خوندن عمل حسن است. آیا نسبت به این صالح است این عمل؟ نه خیر، عمل غیر صالح. همچنین دقت کنید، این فقیر که این همه ثواب میشنود از پیغمبر برای یک بنده آزاد کردن، خب این بیاد بره تمام هستیش رو بفروشه، زن و بچه رو برداره بره تو خیابون، وسط خیابون بریزه که میخواد برسه به اون ثواب. خب این عمل هم عمل حسن است، نیکوست، یعنی بنده آزاد کردن، حسنش به نرفته. اما آیا صالح است برای این؟ نخیر، عمل غیر صالح. یه وقتی بگه که یاد آمد اینو بگم، یک کسی از آیین علما الان زنده است، واسش بکنه مسلمه، خودش برای من نقل کرد قضیه مال حدود مثلا 50 سال پیش. گفت که زمانی بود که مرحوم حمزعلی آقای شیرازی، پسر مرحوم میرزای شیرازی معروف، چون یکی از پسرهای ایشان از مراجع بود، از مراجع بزرگ بود حمزعلی آقا، و مردی بود معروف بود، باید هم اینطور باشه، به فهم و درک خیلی مرد چیز هوش. ایشون گفت خودم من بودم نجف. گفت یکی از تجار ایرانی بود که مقلد ایشون بود، آمد به نجف، آمد نجف و رفت خدمت ایشون. بعد از آن که مقداری نشستش کرد، ایشون متوجه شد که این آمده بره به مکه و ایشان هم میدانست که مکه واجبش نیست، مکه واجب رفته می آقای حاج من فلان. ایشون آمده عمره بره مستحب. به ذهنم اینه که آقا گفت شاید حدود 14 نفر هم که از خانوادش و افرادی که اطرافش بودند و اینها همراهش بودند که اینها میخواست ببره. تا مرحوم امام زلی آقا متوجه شد این رو، خود این شخص میگفت، میگفت خیلی وضع بد بود، مردم چنان در تنگ دستی بودند که حد نداشت. ایشون بهش فرمود که حاجی فلان تو مکه واجب تو رفتی و علاقه این مکه که میخوای بری مستحب به و علاقه عمره میرم برازت این است که به ثوابی برسی. الان مقلد کی؟ آه مقلد شما هستم. من مقلد به تو حکم میکنم که تمام پول رو باید بدی به من. تمام پول رو گرفتش، نمیتونی بگم نه، فقط به مقداری که به ایران برگرده. چقدر خرج میشه تا ایران؟ اینقدر. نه، یک اعلان عمومی پخش کرد تو جامعه. گفت قیامت هم با من، چند برابر ثواب این عمره رو من تضمین میکنم به تو. این عمل صالح است و امت چرفتن عمل حسن است. مستحب خوب هم است، نکش گفت شما نگاه کنید قرآن چقدر رو این تکشه میکنه عمل صالح. همین عمل صالح بشر رو داره چکار میکنه؟ هدایت میکند به شعور، فهم، درک و او را از نفهمی باز میداره. درک موقعیت برای عمل که الان چه موقعیتیست و در این موقعیت چه عملی شایسته است انجام بدن، عمل حسن رو این تکشه میکنه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. انسانهایی خسران ندارن که ایمان به خدا مبدع و معاد و عمل صالح انجام داده باشند. چرا این دو رو پیش کشیده؟ ایمان و عمل صالح. حکما یه حرفی داره، تو فقط فهرستوار بکیم، میگن یک عقل نظری داریم و یک عقل عملی داریم. اینجا اشاره به هر دو جهت است. انسان کامل انسانی است که عقل نظری داشته باشد و عقل عملی داشته باشد. این انسان انسان کامل است. و همچنین اگر انسان بخواهد رو رشد کند روح او، توسعه پیدا کند، صعود کند، اون قوایی را که در او خداوند نهفته است، این قوا را به فعلیت برساند، شکوفا شود، این ارزش هایی که در اوست تعلق می خواهد و با تعلق تحرک، هم باید پیوند بزند و هم حرکت کند. و به تعبیر دیگر پرش ها از نظر معنوی سبک پرش های مادی است، یعنی انسان برای ترقی و تعالیش دو بال احتیاج دارد، یکی بال ایمان و دیگری بال عمل، تا این انسان صعود کند. لذات هر دو رو گفته الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان منهای عمل به درد نمیخوره، دستت بگی به دست گیره، اگر حرکت نکنی که بلند نمیشی که، حرکت کنی بدون دست گیره چه میشه؟ سقوط میکنی. حرکت در دامن طبیعت و مادیت سقوط داره، مگر اینکه انسان تعلقی داشته باشد و این نهر تعلق و بستگی. خب اینجا اون وقت این بحث مطرح میشه که ما یک خسران کلی داریم و یک خسران اضافی. یک خسر کلی داریم، یک خسر اضافی داریم. خسر کلی معناش این است که شخصی اگر فاقد ایمان بود، که قهرن عمل او هم ارزشی ندارد، که بحث مفصل کردم من در عدل، این خسران کلی دارد. کافر است، مخلد در آتش و نار. خسران اضافی این است که ایمان بیاورد، اونی که پایه و ریشه کار است ایمان، ایمان رو بیاره، میریم سراغ عمل. عمل صالح هم چه بسا داشته باشد، اینجا اختلافات پیدا میشه. این شخص از نظر ایمانی چون ایمان دارای مراتب است، سوال میکنیم در چه مرتبه ایمانی؟ اگر حد اعلای مرتبه ایمانی باشد، خب از نظر ایمانی تعلقش به مبدا این خسری ندارد. ولی اگر کم باشه، هر مقداری که ایمان کم باشد تعلقش به مبدا کم، ضعیف، به همون مقدار این در این عالم انسان خاسر است. و همچنین نسبت به عمل، عمل صالح نسبت به قدرت او چه مقدار میتواند این عمل صالح انجام بده؟ اگر به هر مقداری که قدرت دارد در مسیر زندگیش به طور متعارف، نه اینکه به مشقت بیفته، انجام بخواد بده، اگر همه را انجام داد این خسر ندارد. ولی اگر هر مقدار کاست بشود چه، این خاسر است. اما این مساویست با اون انسانی که هیچ عمل صالح انجام نداده؟ نه، لذا میگیم اضافی. به اضافه، یعنی به نسبت به اون موجودی که
در سراسر زندگیش عمل صالح انجام داده، هیچ کس نگذاشته خاطره، نسبت به او خاطره، اما نسبت به اون که مادون خودش هست خاطر نیست. لذا خسران یا خسر کلی دارد، اضافی دارد. آیه شریفه نفیی که می کند نسبت به اون انسانیست که نسبت به مقدار قدرتش در سراسر زندگیش عمل صالح انجام داده. میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، صالحات، تمام اعمال صالحی را که می توانست انجام بده انجام داده ای. جمع بسته، این دیگه زیانکار نیست، این را استثناش داری میکنم، و الا غیر این زیانکار است. چرا؟ عمر که سرمایه زندگی و کسب و تجارت او بود، به همان مقداری که این عمل صالح انجام نداد چکار کرد؟ وجودش رو در این عالم باطل کرد، نیروی درونیش را باطل کرد. به همین مقدار این چه خسران دارد. به همین مقدار در قیامت این هلاکت دارد. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. گاهی انسان فکر میکند که چرا در قرآن خیلی رو این جهت تکیه میکنه؟ تا ایمان میگه عمل صالح، عمل صالح ایمان، این یعنی چی؟ دو طور در کنار هم نگاه کنید، از اول قرآن تا آخر قرآن خیلی اینها رو در کنار هم میگه میره. یه جهتش رو گفتم، جهت دیگری البته نمیشه تمام جهاتش رو بگم، دو جهت میگم و رد میشم. یک، چرا عمل صالح رو بغل ایمان میگذاره؟ جهت، ایمانی که پهلو در نیاید او را عمل صالح، اون ایمان زوال پذیر است، از بین میره. میشینیم با هم بحث میکنیم به خدا، معکوبت کنیم، جواب هم نداری بدیم، بعدم واقعا هم تصدیق میکنیم، بحث باید میکنیم نسبت به معاد، اونم میپذیر، تمام اصول میپذیر. مرحله اول ایمانی کن. این اگر پهلو در نیاد این رو عمل صالح، این زائل میشه میره از بین. من گاهی مثال میزنم، میگم به این که مسئله دینام و باتری، برق دینام موجب میشه که فرض کن این اتومبیل حرکت میکنه، حرکت کرد، دینامش به کار میفته، میچرخه، میچرخه، این برق تولید میکنه، میده به چی؟ میده به باتری. اگه بنا شد به این که از برق باتری استفاده بکنی، اما ماشین چیه؟ دا نیفته، حرکتی نباشه تو کار، ها؟ دینام هم کار نمی کنه، فهران چیه؟ بعدم خالی میشه باتری، به دنبال کارت. عمل انسان در حکم اون دینام است که میچرخ و حرکت است و این تقویت میکند ایمان را، نمیگذاره به این کب بین بره، مفهومیت میره. اگر عمل صالح نباشد ایمان میره. چرا عمل صالح بغل ایمان در میاره؟ چرا ایمان را بغل عمل صالح میگذاره؟ از این ور، چون تداوم در عمل صالح اونجاییست که ایمان باشد. چون عمل شایسته یه وقت از نفش هوای نفس دست مریضا نیست که به علت بهم میگم، فرض کنید شهرت است، نامبریست. خب در اینجا یه مقداریست بچهش باشد چیکارش میکنه؟ ولش میکنه دیگه. ما که بعض شد دیگه اما رو بکنیم. هوا نفسشش با میشه. اینجا چی میشه؟ عمل سالو بل میکنه. اما اگر ایمان باشد، یعنی انگیزه خدا باشد، انگیزه خدا باشد، هیچگاه این دیگه زده نمیشه از عمل، تداوم پیدا میکنه عمل صالح. این برای اوست. من در بحثی میکنم یادم نیست کجا بگیم رو مطرح کردم، مفصل گفتم یادم نیست، شدم چند قبلم که اگر انگیزه خدا باشد در امور مادی بود دارن گفتم و عمل صالح آفاتی دارد برای جلوگیری از اون آفت هست. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و میگوید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سوم تواصوا که از ماده وصیت است به باب مفاعله برده و تواصوا گفته در باب مفاعله. خب چهار پنج معنا واسش میکنن، اون که اینجا مربوط است سفارش است و او این و او این که سفارش بکنن به یک دیگر، توصیه کنن. رفقا دقت کنید دارم توصیه کنن به هم یا بپذیرن توصیه دیگری را میدن، توصیه به حق. حق در اینجا حق توصیه به حق راجع به حق یه معنا دارد که نرد شعر خودی هر جا بری هست حق در مقابل باطل. اگر یه جایی دیدی به این که حق رو یه معنای دیگری کرده، اون معیار اینجا بوده آوازه گذاشته، نه اینکه معناش کنه به تعبیر ما تطبیق مصداقی به مفهوم کرده، مفهوم رو بدون داده به مصداق و الا حق در مقابل باطل. بله در قرآن فرض کنید 10-12 مصداق برش درست کرده. شما که نگاه کنید مطرح کردید، مثال بزنم روشن انسان، انسان یه لغتی وضع شده برای طبیعت. بعد میگم چی؟ میگم آقا حسن آقا انسان معنیش این است به این که انسان یعنی حسن آقا، غیر حسن آقا انسان نیست. نه یه فرد از انسانه، گفت این آقا انسان. حق یک معنایی در مقابل باطل. اگر گفتیم قرآن حق است، اسلام حق است، توحید حق است، اینا که گفتیم معناش این است که قرآن حق است، غیر قرآن باطل است. آره؟ نه، این یه فرد است. بنابراین حق به معنای واقعیش که درش هیچ شائبه‌ای نیست، بلکه معیار تمام حق‌ها، هر حقی را با اون معیار می‌سنجند، عبارت از الله. چون تمام حق‌ها منشأ از الله هستند، لذا ریشه تمام حق‌ها الله هست. لبید شاعر میگوید علا کل شیء ما خلق الله باد، هن آگاه باش هر چیز غیر الله داخل است، یعنی ریشه همخواه الله. اینجا با توجه به آیه قبل، جملات قبل، حفظ اینجا ظاهر میشه و تواصوا بالحق، این ها سفارش به حق کنند، یعنی سفارش به الله کنند. خب چرا اینجا؟ میخواد بگوید انسانی در این عالم زیانکار نیست که ایمان به الله بیاره، عمل صالح انجام بده، اما مواظب بی تفاوتی نسبت به غیر نباید داشت. کل خود تکسری دارد. این دین دین اجتماع اصلا به قسم یکی از وظایف مؤمن انسانی که زیانکار نباشد این است، همونطور که خودش ریشه اعتقادی گرفته، ریشه اعتقادی به دیگران بدهد و تواصل بالحق سفارش و توصیه به الله کند، یعنی به همان موجودی که او نسبت به الله اعتقاد پیدا کرده است، تعلق پیدا کرده است، دیگران را هم متوجه امر اعتقادی جنبه های ایمانی و تواصل است، باز سفارش کند، توصیه کند به دیگران به صبر. صبر چیه؟ باز همون عمل صالح خیلی زیبا میخواهد بگوید هر عمل صالحی در این عالم تلخی دارد، ناراحتی دارد و انسان باید در راه عمل صبر کند. علی علیه السلام به ذهنم میفرماید در نهج البلاغه صبر بر سه قسم، صبر بر طاعت، صبر از مصیبت، صبر از معصیت و صبر عند النوار. اگر انسان بخواد یه عمل واجب انجام بده فشار میاره، صبر. اگر بخواد یه معصیت ترک کند فشار میاره، اگر یک حادثه در زندگیش پیش آمد یا ناگوار کار میکنه ناراحت میشه، صبر. سفارش کند صبر با کنایه بسیار لطیف، یعنی سفارش کند دیگران را به چی؟ به عمل صالح. آقا واجبات من، آقا حرام من، دبیر ما امر به من. بعضی از این مفسرین از تواصل بالحق میگن که وارد جن گفتن امر به معروف نهی از منکر. آقا دقت کن، قرآن بسیار کن در اینجا یه صنعت ادبی به کار برده به نام لفظ و نشر مرتب. لفظ و نشر مرتب به کار برده. اول میگه الذین آمن، انسانی که ایمان بیاورد و همه دوستا عمل صالح انجام شد در بارش سفارش به حق خود مروض اول ولی سفارش به همون موجودی کند که ایمان بهش آورده. سفارش اینو بکنه با وارد که عمل ساله و حواس و دسته سفارش کند به صبر، یعنی چی؟ یعنی به عملهای سالهی که فشار میاره به ایمان. اون در بود شخصی شد همون دقت کنید ببینید چقدر زیباست و یه مقصدی با اینجا به دست میاد و این از چه؟ آیا در بعد اجتماعی اگر انسانی دیگران را به سوی خدا دعوت کند آیا این عمل صالح نیست؟
چرا؟
اگر انسانی دیگران را به اعمال شایسته دعوت کند خود این دعوت، خود این دعوت عمل صالح نیست؟
چرا؟ خب پس چرا تکرار کردیم؟ میگیم آه
ببینید چقدر اسلام روی این نظر دارد. اصطلاح علمیشینه میگن ذکر خاص بعد از خاص، دلالت میکند بر تأکید در اهمیت. اگر گفتی به یک دوست فلان بله تمام رفقا رو دعوت کن بیان
بس کنی مهمان
در بردش گفتی به این چه فلانی رو کنم تو که گفتی تمام رفقا و فلانی هم دو بشه بعد که میگی اینو ذکر میکنی به خصوصه مالی چیه؟ مالی این که روی تأکید داری یه اهمیت خاصی رو میتاید. در اینجا بعد از و عمل و صالحات که میگوید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، با این که خود این یه عملیست از اعمال من اما در بعد اجتماعی که بی تفاوتی نباید باشد خودش عمل است. این به خصوصه این رو ذکر میکند مالی که نظر داره روی میخواد بگه آقا کلا خودتو نکن، برو مردمم برو، اگر غیر این باشد جامعه درست نمیشه. راه اصلاح جامعه اینه. بالا میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دقت کنید
چه دو مطلب بیچار کرد. یا خواهد بگو
بگو و تواصوا بالحق و بالصبر. چیزی رو بابا نگرده اینا زبارش به حق می کنن، سفارش به صبر می کنن. دو مطلب بینو چرا تکرار کرده؟ آقا اینم دلالت بر تأکید می کنه، اهمیت می کنه. می که بی تفاوت نباشی، بگی اسلام یه دینی اینجور نیست که یه حالت انزواجرایی این چنین داشته باشه کلا خود که به کسی داری.
نه
اما دفعه با یک زیبایی خاص روش کار رم یاده که بشکار کنی. آقایون توجه اول میگه خودت باید ریشه اعتقادی داشته باشی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اول پای تازی اعتقادی درونی تو، سپس عمل صالح شایسته خود باید از راه عمل تموم شد. سپس خودت ریشه گرفتی، خودت عمل صالح هست، منظم شدی، بعد و تواصل بالحق برو دیگران را ریشه اعتقادیشون رو درست کن. یعنی تا ریشه نگرفته عملها هوا هم منصور را حدش نداره که مثلا واکنشن برداشت.
اینقدر ما تلفات دادیم تو این جهان و داریم میگیم با اولا خودشو درست نکرده رفته سراغ بیده میخواد برو درست بکنه زنگ نزه جلو تا این باید خلو میمخوره زنگ جن تو جهان بیده
آقا داد نایاد از حدی بخش چه تواند که شود حدی بخش تو خودت چه میرنگی نمیتونی دست دیگری را بگیری آقا میزانی دارم کار یاد بگیرید از برما همون مکتبی رو که معتقد بهش میگه اول زیر بنای کار رو بعد بیا عمل صالح بعد تازی کن دیگر را بعد او را هدایت کن به همه در همه تو چی؟ سری روش لذا من در بحثا مطمئن کنم آقای دودا علی علیه السلام در نسل برابر میگوید من علی اگر شما را موعظه می کنم مال این است که خودم را درست و تا شخص خودش را اصلاح نکند نمی تواند دیگری را اصلاح یعنی برد نداره لذا این کنم بده تا بتواند دیگران را اصلاح یکی از راه های اصلاحی رو بفهمم یکی از راه های اصلاح در آزمان تبدیل اسم گناه متوجه گناهاشش غفلت ندید مسئله محاسبه حساب بگیدم چه کردم این موجب میشه که مراقبت هم آینده اش را مراقبت میکنه هم تا گذشته را جدا توجه من مکرر بودم آیون از این آدابی را که در ماه‌ها در اسلام هست رفت باز یکی از آدابی که نسبت به ماه شعبان دارد روزی هفتاد مرتبه بگوید هر درست آمد باز دارد هفتاد مرتبه هر درست آمد لا اله الا الله و الرحمن الرحیم اینو چی؟ یکیش توجه دادن به اینجا چی که انسان متوجه میشه شروع میکنه استفار استفار یعنی چی؟ داره ادعا کنه بذار من فکر کنم من در آداب ماه‌ها که ادعا میکنم من میبینم ماه رجب ماه شعبان این دو ماه به خصوص در روایات ما زیاد هست که ماه استغفار یاد استغفار برای چی؟ میبینید؟ این برای این است که انسان خودش را پاک نگه کند آماده بشود برای ماه چرا؟ چون ماه رمضان دارد که خداوند ایمان کرده هست بندگان شد دعیتم الى ضیاف الله شما به میهمانی خدا بندگان شد انسان که بخواد بره میهمانی هرچه میهمانش متشخصتر بزرگتر تا عظمتتر انسان خودش رو پاک به تر یه مقدار این کتاب باقی روزی ما کم میشه که وقتی وارد ماه رمضان که میخواییم بشیم همین باشیم بتوانیم از این ضیافت زمین ماه خدا استفاده کنیم. بنابراین به حسب ازا چند روز بیشتر باقی نمانده به ماه رمضان به فقابل توصیه زیاد استفاده زیاد یک جوری بشی که واقعا آماده به بحث قضایی بشی از ماه مبارک رمضان انشاءالله. ظاهرا قرار بر این شد که ماه رمضان هم میتونی که یه از دفاع ها گفتن که بحثمون هم یعنی انجمن اسلامی معلمین باشه انشاءالله. از شب جمعه یعنی اصطلاح آقایون پنجشنبه شب انشاءالله بحثمون رو اونجا شروع میکنیم و البته هم برنامه هر سال اینجای ما مکانش را آقایون عوض کردند و گفتن در انجمن اسلامی معلمان باشه میگیم اونجا یعنی همون برنامه انشاءالله موفق بشیم خدا توفیق بده ما نماز و بعد هم بحثمون رو انشاءالله اونجا شروع میکنیم و بحث همون عدل در حکومت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله.